بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 347 سطر 14 و منها ان اشخاص البشر متفاوتتون فی ادراک الکمالات و تحصیل المعارف و اقتناء الفضائل. بحثمون در حسن بعثت بود، فوایدی رو که برای بعثت بود میشمردیم تا ثابت کنیم که بعثت امریز حسن. از جمله فوایدی که خواجه اشاره کرده این فایده است که الان میخوام شروع کنیم، که اشخاص بشر در ادراک کمالات و به دست آوردن کمالات متفاوتند. بعضی ها میبینید که چنان نفسشون در پیشرفت به سمت کمال قوی است که احتیاج به هیچ کمک خارجی ندارند. از درون که انهو به سمت کمال سوق پیدا میکنند و کمال براشون حاصل میشه. ولی بعضی ها احتیاج به معلم دارند. تا معلمی اونها رو به کمال نرسونه به کمال نمیرسند. این هم دو قسمن، بعضی هاشون متوسطن که با تلاش مختصری که از معلم حاصل می شود به کمال می رسن، بعضی ناقصن که معلم تلاش بیشتری باید بکنه تا اینها رو به کمال برسونه. بعثت باعث می شه که این دو گروه متوسط و ناقص به کمال برسن، یعنی پیغمبری که مبعوث می شود عهده‌دار به کمال رسوندن اینجور آدم ها میشه و اونها را هم به کمال لایق میرسوند. و این بسیار اثر مهم نیست و فایده مهم نیست که بر بعثت مترتبه. میشه گفت اساس بعثت شاید برای همین باشه که انسان ها به کمال لایقشون برسند. انسان هایی که کاملا احتیاج به معلم ندارن، مثل خود معصومین، مثل خود انبیا، مثل اوصیا، اونها اونها احتیاج ندارن. ولی بقیه مردم رو که نگاه بکنیم، یا جز یا متوسطین هن یا جز ناقصین هن و احتیاج به معلم دارن. اینایی که احتیاج به معلم دارن از بعثت استفاده تام میبرن. پس بعثت این فایده رو داره که اونها رو به کمال لایقشون میرسونه. و یکی از فرقهای مهمی که بین ما شیعه ها و سنی ها هست اینه که اونها امام رو برای اجرای عدالت در جامعه لازم دارند. هم بگن هر کس که اجرای عدالت کند در جامعه امام است، حتی اگر اونطور هم عادل نباشد. به همین جهت اونها در امام جماعتشون هم عدالت رو شرط نمی کنن، در امیرشون هم عدالت رو شرط نمی کنن. حتی با اینکه با شیعیان مخالفت کامل دارن، اگر امیری شیعه باشه اونها به خودشون اجازه نمی دن که بر علیهش قیام کنن، چون معتقدن که باید عدالت اجرا بشه. هر چی عدالت اجرا کرد، امامشون امیرشون همون کسی است که دنیاشون آباد کنه. و این ما برای امام این شأن تنها رو قائل نیستیم، بلکه شأن مهمی که ما برای امام قائلیم به تکامل رسوندن رعیت که از ائمه اونها بر نمیاد، چون ائمه اونها خودشون کامل نیستن، خودشون نقایص فراوان دارن، نمیتونن کسی رو از نظر معنوی به کمال برسونن. ولی امامی که ما معتقدیم امامیست که گذشته از این که دنیا رو با عدالت اداره میکنه، انسان رو از نظر معنوی به کمال میرسونه، به طوری که تو آخرت هم این انسان نقصی نداشته باشه، به اون کمالی که لایق رسیده باشه. مگر حالا موانعی سر راه باشه که برای ائمه ما علیهم السلام موانع بوده و اونها مبسوطیت نبودن که بتونن اصحابشون رو به کمال لایق برسونن، تا حدی که میشده رسوندن، ولی بقیه رعیت رو نتونستن برسونن. علتش این نبوده که خودشون مقتضی نداشتن، مانع وجود بوده، اجازه نمیداده که اینها رعیت رو به کمال برسونن. مانع یا این بوده که در خونهشون بسته بوده، یا اینکه خود مردم نمی آمدند. چون امام با پیغمبر فرق داره، پیغمبر موظفه که خودش بره سراغ مردم و تبلیغ کنه، امام وظیفه رو نداره. امام تو خونهش میشینه، مردم موظفن بیان پیشش و ازش استفاده کنن. البته خب ائمه گاهی از اوقات خودشون هم اقدام میکردن، اون از باب ترحمی بود که داشتن، ولی وظیفه نبوده. خب اینم فایده بعدی بود برای بعثت که عرض کردیم. صفحه 347 هستیم، سطح 14 هم. و منها، یعنی از جمله فوایدی که بر بعثت مترتب است این است که اشخاص بشر متفاوتن در ادراک کمالات، یعنی در رسیدن به کمالات. ادراک در اینجا معنی لغوی داره، یعنی رسیدن به کمالات و تحصیل، یعنی به دست آوردن معارف، و اقتناع یعنی اکتساب فضائل. در اینها مختلفن. بعضی میبینید که خیلی راحت فضائل را کسب میکنن، همونطور که علوم را راحت کسب میکنن، فضائل هم بعضی راحت کسب میکنن، بعضی به سختی. و بعضی از انسان ها، بعضی از افراد بشر و اشخاص بشر مستغنی هستن از معاون که کمکشون کنه. معاون یعنی کمک کار، کسی که بخواهد اونها رو در امور معنوی کمک کنه احتیاج ندارن. لقوت نفسهی و کمال ادراکهی، چون نفسشون قوی و ادراک و رسیدنشون خیلی کامله، و شدت استعدادهی اتصال به امور العالیه، و اتصال و استعداد شدید داره برای اینکه متصل بشه به امور عالی، یعنی به ملائکه. ارتباطش با ملائکه خیلی راحت برقرار میشه. به امور عالیه شدید اتصال، با یک کوتاه‌ترین اراده اتصالش را با اون امور عالیه برقرار میکنه و از اون امور عالیه استفاده میکنه. بعضی اینچنین هم، اینا دیگه احتیاج به معلم ندارن، اینا خودشون بر اثر اتصالی که به مبادی عالیه پیدا میکنن به کمال لایق میرسن. اما و بعضی هم عاجزان عن ذلک بالکلیه، بعضی عاجزند از این که به کمالشون برسند و اتصال به امور عالیه پیدا کنند. بعضی ها بالکلیه عاجزند، این افراد ناقصند. بعضی ها بعضهم متوسط الحالند، یعنی با معلم متصل میشن، بی معلم نه. و تتفاوت مراتب الکمال. خب بین اون مرتبه شدیدی که احتیاج به معاون و معلم نداره و این مرتبه ناقصی که اصلا نمیتواند متصل شود، مراتب متوسط که متعددن وجود داره. مراتب متوسط یکی نیست، متعدده. یعنی هر چقدر به اون این مراتب متوسط هر چقدر به اون اوج نزدیکتر باشن، قدرت کمالیابیشون بیشتره. هر چقدر به اون حضیر نزدیک باشن، قدرت کمالیابیشون کمتره. ظاهرش اینه، بالکلی یعنی حتی با معلم. مثلا فرض کنید افراد مجانی، افرادی که بلهند و مجنونن، خب اینا با معلم هم نمیتونن به کمال لایقشون برسن، اصلا ذاتن استعداد ندارن. یا فرض کنید مثل ابو جهل، چنان موانع در روحش رسوخ کرده که حتی معلمی مثل این معلم بزرگ پیغمبر آخر زمان هم نشد او رو اصلاح کنه. این اصلا قابل اصلاح نیست. حالا لازم نیست حتی مجانی رو بگیم، این کسانی هم هستن که مجنون نیستن، ولی قدرت و توانایی کسب کمالات ندارن. یعنی اینقدر از مبادی عالی دورن، اینقدر به مقام حیوانی نزدیکن که نمیتونن اون کمالات انسانی رو کسب کنن، بر اثر همون آلودگی هایی که خودشون در نهادشون و در ذاتشون قرار دادن. نه، قابل که اصالتاً قابلیت رو داره، عرض می کنم آلودگی رو کسب کرده، این آلودگی ها مانع شده. و ابو جهل مثل بقیه اگر خودش آلوده نمی‌کرد قابل بود که از کسب کمال کنه. خدا در نهاد هر انسان اینو گذاشته که کسب کمال کنه، خودش آلودگی رو به دست میاره و بر اثر آلودگی نمیتونه به کمال برسه، این مانع رو خودش ایجاد میکنه. نه در فطرت خلقت باشه، همه انسان ها و فطرت سالم آفریده میشن. و تفاوت و مراتب کمال فی هذه المرتبه، یعنی در این مرتبه متوسط، در این مرتبه متوسط مراتب کمال متفاوته. یعنی مرتبه متوسط یک مرتبه شاخص و شخصی نیست، بلکه مراتب متعددی است که میتواند به اون اوج یا به این حدیث نزدیک باشد به حسب قربش من احد طرفین و بودش از طرف دیگر. هر چقدر قریب باشد به طرفی و بعید باشد از طرف دیگر، مرتبهش جدا میشه از اون مرتبه دیگر، که بعضی ها به حدیث نزدیک ترن، بعضی ها به اوج نزدیک ترن. خب پس اختلاف مرتبه درست میشه، اختلاف مرتبه درست میشه به حسب قرب به بالای و حسب قرب به پایی. و فایده نبی این است که تصمیم میکند ناقص از اشخاص نوع را، اونایی که اشخاص این نوع انسانی هستن ناقصاش را تشمیل میکنه، اونایی که کاملن که احتیاج ندارن به نبی، خودشون نبی هن یا وسیع هن، ولی اونهایی که ناقصند به وسیله این نبی کامل میشنند. اونهایی هم که عرض کردیم که قابلیت ندارن، خودشون قابلیت رو از بین بردن. چقدر کامل میشند؟ به چه درجه این میرسند؟ به حسب استعداداته. این به حسب استعداداته متعلق به تکمیله. پیغمبر اینها رو به حسب استعدادشون تشمیل میکنه. المختلف صفت استعداده، فز زیاده و نقصان هم متعلق به مختلف است. استعدادی که در زیاده و نقصان اختلاف داره، به حسب این استعداد مختلف پیغمبر اونها رو کامل میکنه. هرچی استعدادش قوی تر باشه کمالش بیشتره، هرچی استعدادش ضعیفتر باشه دریافتش و در نتیجه کمالش کمتره. و منها از جمله فواید همونی است که در عبارت مصنف آمد و تعلیم هم از ثناء الخفیه. بعضی از کارهایی که انسان در زندگی دنیایش به اون کارها احتیاج داره جوری است که به توسط نبی و به وسیله نبی حاصل میشه، تعلیم داده میشه، خود بشر نمیتونه بهش برسه، بلکه نبی اقدامشو میکنه بشر توسعهش میده. ایشون مثال میزنه به لباس درست کردن، مسکن ساختن و امثال ذالک، که بشر ابتدایی عالم بش نبوده. البته حالا نگاه نکنید، حالا بالاخره انبیا آمدند و یاد دادن، بشر نسل به نسل به هم دیگه یاد داده، الان بلدن، ولی در قدیم اینطور نبوده. خب مدت ها تاریخ میگه انسان ها برهنه زندگی میکردن، حتی لباس نداشتن، نمیدونستن برای لباس درست کنن. اینا رو شمشم انبیا بهشون تعلیم دادن. پس فایده دیگر به سطح اینه که البته اینو ما بر طبق تاریخ میگیم، اگر نبی این فایده رو نداشته باشه مشکل پیش نمیاد، فایده دیگه هست پس از این فایده رو نداشته باشه. و منها این است که نوع انسانی، یعنی از اون فوایدی که گفتیم باعث حسن بعثته، این است که نوع انسانی محتاج است به ابزار و اشیایی که در بقای انسان نفعی دارد، یعنی باعث میشه که انسان بتواند زندگی دنیایش رو ادامه بدهد، مثل پیراهن، مساکن و غیرها. و ذالک مما یحتاج فی تحصیل الی معرفت عملهی، این امور چیزهایی هستن که اگر بخواد تحصیلش کنه باید انجامش رو یاد بگیره، که چطوری لباس درست کنه، چطوری مسکن بسازه، باید عمل این امور رو تعلیم ببینه. و قوه بشری عاجز است عنه از چنین کاری. ففائده نبی فی ذلک در این جور امور این است که این صنایع نافعی رو که بر بشر خفیست به بشر تعلیم میدهد و به بشر میآموزد که چگونه لباس درست کند، سکونه مسکن بسازد. فایده دیگر که خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بهش تصریح کردن اینه که نبی تکمیل میکنه اخلاق رعیت رو، نبی اخلاق رعیت رو تکمیل میکنه. یعنی پیغمبران فرمودن اینی بواستو لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی من آمدم که مکارم اخلاق رو تمام کنم و بشر رو به اخلاق انسانی، به سمت اخلاق انسانی سوق بدم. یکی از فواید نبی همینه که اخلاق رو برای بشر کامل میکنه و به بشر می آموزد که در زندگی فردی چگونه زندگی کن، در زندگی اجتماعی چه اجتماع خانواده و چه اجتماع شهر چگونه زندگی بکن. اینا رو نبیست که به بشر می آموزه و تعلیم میده. البته الان شما ممکنه فکر کنید جوامعی هستن که اخلاق نیکو دارن در حالی که نبی ندارن. الان نگاه نکنید، اینا همه سابقه شون رو برگردید، بالاخره نبی اینا رو تربیت کرده و این تربیت ها بالاخره در نسل بشر باقی مونده، داره به ارث میرسه. تنها مسلمان ها نیستن، اون کفار هم بالاخره یه زمانی نبی بالا سرشون بوده، یه چیزایی بهشون گفته و تعلیمی بهشون داده، اونه یه چیزایی از این انبیا گرفتن. الان امروزه نگاه میکنید میبینید خود بشر میتونه اخلاقیات رو بنویسه، اجرا کنه، عمل کنه، ولی اصلش رو ببینید چی بوده، از اول این اخلاقیات بوده یا نبوده. اخلاقیات پیغمبرها یاد داده و مقداری را عقل تعلیم میداده، فطری بوده، لذا پیغمبر میفرماد آمدم که تمام کنم. مقدارش بوده ولی کمال و تمامش وسیله انبیا بود. و منها این است که مراتب اخلاق، یعنی از جمله فواید این است که مراتب اخلاق و فواید و تفاوت اخلاق معلوم است. این روشنه که انسان‌ها اخلاقشون متفاوته و اصلا خود اخلاق، حالا کار نداریم به انسان‌ها، خود اخلاق یه مراتب متفاوت داره که انسان‌ها می‌توانن هر کدومشون صاحب یک مرتبه از این مراتب مختلف بشوند. یفتت رفیه الا مکملین، که بشر احتیاج دارد در این اخلاق به مکملی که اون مکمل تعلیم دهد اخلاق رو. به تعلیم متعلق به مکمله، کسی که انسان رو کامل کند به وسیله تعلیم اخلاق و سیاست. سیاست رو در جلسه گذشته توضیح دادن که هم سیاست مدینه است هم سیاست منزله، یعنی اداره، سیاست یعنی اداره. روش اداره منزل و روش اداره شهر رو نبی به بشر می آموزه، که البته بعدن بشر بعد از این که از نبی یاد گرفت توسعه میده. به حیث و تنتظم امور الانسان، مراتب اخلاق رو مکمل به انسان تعلیم میدهد به طوری که امور انسان انتظام پیدا کند، هم اموری که به حسب بلدش دارد هم اموری که به حسب منزلش دارد. یعنی روابطی رو که در منزل لازم است یا روابطی رو که در بلد لازم است، این روابط رو نبی می آموزد و به این وسیله بلد انسانها یا خانواده انسانها انتظام پیدا می کنه. و منها آخرین فایده ای رو که مصنف ذکر کرده بود جلسه گذشته توضیح دادیم، الان داریم ادامه میدیم، که آخرین فایده اینه که انبیا به انسانها میفهمانند که چه عملی ثواب دارد چه عملی عقاب دارد، و به وسیله بیان ثواب و عقاب اعمال ما را به اعمالی که ثواب دارند نزدیک میکند و به از اعمالی که عقاب دارند دور میکند، و در نتیجه با این بیان ثواب و عقاب تقرب الی الطاعه و تبعد عن المعصیه برای ما ایجاد میکنند. و قبلا گفتیم تقرب الی الطاعه و تبعد عن المعصیه لطفه، پس اونها با بیان ثواب و عقاب نسبت به ما لطف میکنند. و قبلا گفتیم لطف واجبه، پس بیان این ثواب و عقاب واجبه. وقتی بیان اینها واجب شد، به سطح هم که زمینه بیان این هاست میشه واجب. از که از ما میخوام حسن به سطح ثابت کنیم، ولی الان وجوب به صد ثابت شد. اینم در جلسه قبل گفتم که مانعی نداره، زیرا ما در ضمن وجوب حسن رو هم داریم. الان وجوب اثبات شد و حسنم که مدعای ماست در ضمن وجوب اثبات میشه، پس این دلیل هم میتواند دلیل بر اثبات حسن باشد، زیرا که مازاد بر حسن رو هم داره ثابت میکنه. و منها یعنی از جمله فواید این است که انبیا یعرفون الثواب و العقاب، ثواب و عقاب رو، علت تا این مربوط به ثوابه، ثواب رو علت تا معرفی میکنند و ترک ها مربوط به عقابه، یعنی ترک طاعت، عقاب رو بر ترک طاعت معرفی میکنند. فیحصل للمکلف اللطف ببعثتهم، به بعثت انبیا برای مکلف لطف حاصل میشه، و چون لطف واجبه و بعثت هم مقدمه لطفه، فتجب بعثتهم، پس بعثتشون واجبه لحاظه الفوائد، لحاظه الفوائد یعنی تمام فوائدی که گفتیم. البته فایده اخیر نتیجه میداد وجوب رو، فایده های قبلی هم نتیجه میدن وجوب رو، و لااقل حسن. پس فواید رو که جمع کنید وجوب نتیجه گرفت، وجوب نتیجه گرفته میشه، ولی چون در ضمن وجوب حسنم هست، ما ادعا کردیم حسن را. قال و شبهت البراهمت باطلتون به ما تقدم. من براهمه رو در جلسه گذاشته مختصرا توضیح دادم. اینها گروهی هستن که معتقدن ما احتیاج به انبیا نداریم، عقلی که خدا در باطن ما قرار داده برای راهنمایی ما کافی است، احتیاج نداریم که راهنمای دیگری غیر از عقل داشته باشیم. با این بیانی که شد معلوم میشه که ما احتیاج به انبیا نداریم، ولی براهمه بالاتر از این ادعا دارن، نمیگن ما احتیاج به انبیا نداریم، میگن که اصلا آمدن انبیا کاریس مردود، نه کاریس لغو، بلکه نباید انجام بشه. دلیلشون اینه که انبیا اگر بخوان شریعتی و احکامی رو برای ما بیارن، یکی از دو حالت رو داره، یا مطابق حکم عقل است یا مخالف حکم عقله. اگر مطابق حکم عقل باشد بهش احتیاجی نداریم، لغو است و بهش احتیاج نداریم. اگر مخالف حکم عقل باشه که باید کنارش بذاریم، نباید اصلا بهش اعتقاد داشته باشیم، نباید بهش عمل کنیم. پس انبیا بخشی از اون احکامشون میشود لغو، بخشی از احکامشون هم میشود باطل. پس چطور ما احتیاج به نبی داریم که کارش لغو است یا باطل؟ با این بیان اینها خواستن نتیجه بگیرن که نه تنها احتیاج به انبیا نداریم، بلکه آمدن انبیا مضره و نباید بر مبعوث بشوند. مرحوم علامه و همچنین خواجه میفرمان جواب این رو ما قبلا دادیم، وقتی فواید به سطر زد کردیم، اون دو تا فواید اولی که گفتیم حرف اینا رد میکنه. ما گفتیم اگر حکم شرعی با حکم عقلی موافق بود، حکم شرعی حکم عقلی رو کمک میکند، لغو نمیشود. و اگر حکم شرعی با حکم عقلی، بله، و اگر حکم شرعی تأسیسی بود حکم عقلی در این مورد نداشتیم، حکم شرعی به وسیله عقلی رد نمیشه، چون حکم شرعی مخالف عقل نیست. عقل حکم ندارد، نه حکم برخلاف دارد. اگر حکم برخلاف داشته باشه، خب بله، شما بالاخره باید یا شرع رو ترجیح بدین یا عقل رو ترجیح بدید، و نوعا عقل رو ترجیح میدن، ولی هیچ وقت شریعت حکم برخلاف عقل نداره، بلکه در اون مواردی که عقل حکم نمی کند، شریعت حکم رو تأسیس می کند، عقل هم مخالفت نمی کنه. مثلا میگه نماز بخونی، عقل در اینجا حکم نداره، ولی شارع حکم می کنه. وقتی شارع حکم کرد، عقل می پسنده، رد نمی کنه، میگه شکر منعم واجبه، اینم یه نحو شکره. حالا شریعت میگه نماز بخون برای اینکه به کمال برسی، عقل میگه نماز بخون برای اینکه شکر منعم کنی، حالا جهتش هر چی هست بالاخره عقل رد نمی کنه. قبلا نمی فهمید، بعد از اینکه شارع بیان کرد فهمید و قبول کرد. یا بقیه عبادات رو یه جاهایی هم میرسه تا آخر نمی فهمه، ولی میگه چون من حکم کردم به اینکه این نبیست و نبی معصوم است، حرفش رو قبول کن. مثلا نبی میگه 4 رکعت نماز بخون، این نمیفهمه چرا 4 رکعت، چرا 3 نشد، چرا 5 نشد، اینو نمیفهمه، ولی مخالفتی هم نمی کنه به خاطر اینکه نبی رو به عنوان یک صادق قبول داره. چون میگه نبی صادقه، حرفش رو میپذیره. پس هیچ جا نداریم که عقل حرف نبی رو نداریم که عقل حرف نبی رو رد کنه، یا به تعبیر دیگه هیچ جا نداریم که نبی مخالف عقل حرف زده باشه، بلکه در اون جایی که عقل ساکته و بردی نداره، شریعت حکم رو تبیین میکنه و تأسیس میکنه و عقل مخالفت نمیکنه. بنابراین حکم شرعی به این دو قسم تقسیم میشود، یا معاذد و معید حکم عقل است و نتیجه لغو نیست، یا اینکه تأسیس است در جایی که عقل حکم ندارد. پس هیچی که از اون دو موردی رو، هیچی که از اون دو محضوری رو که براهمه گفتن ما قبول نداریم. ما در اون جایی که حکم شریعت موافق حکم عقل، لغویت رو قبول نداریم. در اون جایی هم که عقل حکم نداره، مزاده حکم شرع و حکم عقل رو قبول نداریم. در حالی که اونها یعنی براهمه ادعا کردن حکم عقلی یا حکم شرعی یا لغو است یا ضد است. ما نه لغویت قبول کردیم نه ضدیت قبول کردیم. گفتیم اون جایی که حکم شرعی طبق حکم عقلی است، معاذدت هست نه لغویت. اونجا هم که حکم عقلی وجود نداره، حکم شرعی تأسیسه و مخالفتی با عقل نداره. پس قول براهمه و استدلالشون باطل شد. و شبهه براهمه باطل است به ما تقدم، یعنی به اون فایده‌ای که ما در صدر اون فواید ذکر کردیم. توجه کنید تعبیر به شبهه میکنه، نمیگه دلیل براهم باطل است، میگه شبهه براهم باطله، به خاطر اینکه دلیلشون چنان ضعیف است که ما صلاح نمیدونیم از دلیلشون تعبیر به دلیل کنیم، تعبیر به شبهه میکنیم. این در وقتی میخوان دلیلی رو کم جلوه بدن ازش تعبیر میکنن به شبهه، یا گاهی ازش تعبیر میکنن به شک. یعنی دلیل شما در واقع اسمش دلیل نیست، شبهه و شکه. و شبهه براهم باطل است و معتقدن اقولو احتجت البراهم بر انتفاع بعثت، استدلال کردن به ان رسول اما انیتی به ما، یعنی به حکمی که یوافق العقول، او به ما یعنی حکمی که یخالف العقول. غیر از این دوتا حکمی دیگه نداره. اونا میگن براهم، میگن پیغمبر حکم غیر از این دو حکم نداره. بعد میگن فا اینجا به ما یوافق العقول، اگر از حکمی رو بیاره از سنخ اول که موافق عقوله، لم یکن به این حکمی که او آورده حاجتون، حاجتی نداریم، همون حکم عقلی کافیست، ولا فایده تفید و فایده ای در این حکمی که شریعت آورده نیست، پس حکمش می شود لغو. و اگر شق دوم باشد، یعنی این جا به ما یخالف العقول و جورت دو قولهی، باید قولش رد کرد، نباید قبول کرد. پس امر شریعت دائره بین لغویت و مردود بودن. وقتی چنینه دیگه بعثت میشه محال، بعثت میشه باطل. ایشون میفرمد و حاضر شبه باطلتون به ما تقدم در اول فواید و ذالک، یعنی باطل بودنش به این است که میگوییم لما لا یجوز و ان یعتو، یعنی شریع انبیا، ان یعتو انبیا به ما یوافق العقول، یعنی به احکامی که موافق عقوله بیاورن، احکامی رو که موافق عقوله و تکون الفائده فیه، یعنی در این اتیان تکون الفائده، در این اتیان تأکید لدلیل العقل، یعنی حکم عقلی رو تأکید میکنن، تأیید میکنن، معاذدت میکنن، پس لغویتی لازم نمیاد. او نقولو، یا این که میگوییم لملا یجوز ان یعتو الانبیا به ما لا تقتضیه العقول، به حکمی که عقول اقتضایی در موردش ندارن و لا تهتدی الی، عقول به اون حکم هدایت نمی شود، یعنی عقول در اون مورد ساکتن، شریعت در اون مورد حکمی رو تأسیس کنه. چه عیبی داره که شریعت در حکمی رو تأسیس کنه در موردی که عقل حکم نداره، نه حکم خلاف داره. و این لم یکن مخالفن للعقول، ولو این حکمی که این انبیا اتیان کردن مخالف عقول نیست، ولی عقول حکم نداره. نمیگیم حکم مخالف دارن، میگیم حکم نداره. سهرن حکمی که از جانب شریعت میاد با اونها مخالفت نمی کنند. به معنی انهم، به معنی این که انبیا لا یعتون به ما یقتضی العقل و نقیضه، حکمی رو نمیارن که عقل نقیض اون حکم رو اقتضا کند. تا درگیری بین عقل و نقل برقرار بشود و شما بخواد عقل رو ترجیح بدید، بلکه اصلا عقل حکم نمی کند و در اون موردی که حکم نکرده شریعت حکم می آورد، مثل کثیری از شرایع و عباداتی که لا یهتد العقل الا تفصیلها. اجمالشو می دونه، بل اجمال می دونه ما یه وظایفی داریم، یه عباداتی باید انجام بدیم، چون واجب تعالی منعم است و شکر منعم واجبه. این مقدار رو حکم می کنه به طور مجمل، اما تفاصیلشو نمیدونه، نمیدونه که شکرمان اونو چگونه باید انجام داد. خب شریعت میاد میگه اینطوری عمل کن، عقل میگه درسته، اینم یه راهی برای شکرمان اینه، قبول میکنه، رد نمیکنه. پس این حکم تأسیسی حکمی نیست مخالف عقل تا مردود بشه، اون حکم تأکیدی هم حکمی است مؤکد عقل پس لغو نیست. بنابراین اون دو فرضی که براهمه کردن هر دو فرض باطله، هیچ کدومش اتفاق نمیفته، نه لغویت نه مردودیت، بلکه همونطور که گفتیم یا معاضدت یا تأسیس حکمیست که عقل مخالفت نمی کنه. المثل ثانیه فی وجوب البعثه، در این مسئله دوم ما میخوام ثابت کنیم که اون بعثتی که گفتیم حسنه واجبه. الان میخوام وجوبش اثبات کنیم، البته قبلا هم وجوب اثبات شد و ما حسن رو در ضمن وجوب نتیجه گرفتیم، اما حالا میخوام مستقلا وجوب اثبات کنیم. اینطوری اثبات میکنیم، میگیم که بعثت لطفه و لطف واجبه، پس بعثت واجبه. اما چگونه به سطح لطفه؟ یه تکالیفی عقل به عهده انسان قرار میده ولو شریعت نباشه. عقل به ما میگه که شماها عبدید و وظیفه عبودیتتون اینه که یه اعمالی رو انجام بدید که مولاتون ازتون راضی باشه. از طرف دیگه میگه اون مولا هم منعمه و بر شما واجب شکر منعم کنید. هم از باب عبودیت باید اعمالی انجام بدید که او راضی باشه، هم از باب این که او به شما انعام کرده و احسان کرده شما یه وظایف پیدا کردید که در مقابل شکر کنید. پس عقل بر ما واجب میکند شکر منعم و طاعت مولا را. ما باید این وجوب عقلی رو اطاعت کنیم، ولی نمیدونیم چطوری اطاعت کنیم. شارع میاد افعالی رو ترسیم میکنه که اینجوری عمل کن، این افعال رو انجام بده، اون امور رو هم کشف کن. این بیان تکلیفی که شارع میکنه لطفیست در احکام عقلی. دقت کنید چی عرض میکنم، لطفیست در احکام عقلی، یعنی مقرب است به طاعت و مبعد است از معصیت، منتها نه طاعت و معصیت و حکم شرعی بلکه طاعت و معصیت و حکم عقلی. باعث میشه که ما به طاعت حکم عقلی نزدیک بشیم و از معصیت و حکم عقلی دور بشیم. پس احکام شرعیه الطافن فی الاحکام العقلیه. الطاف یعنی چی؟ یعنی مقرب الی طاعه و مبعد عن طاعه. لطف یعنی همین دیگه، لطف یعنی مقرب الی طاعه و مبعد عن معصیه. اگر میگیم حکم احکام شرعی الطافن فی الاحکام العقلی، یعنی مقرباتن الی طاعت احکام عقلیه و مبعداتن از معصیت احکام عقلیه. در اصول هم گفته میشه احکام شرعی الطافن در احکام عقلی. اینو خیلی ها نمیدونن یعنی چی، توضیح کاملا داده نمیشه در اصول. توضیحش همینه که الان دارم عرض میکنم. یعنی تکالیف عقلی داریم، تکالیف عقلی که باید اطاعت شوند و معصیت نشوند. ولی ما نمیدونیم این تکالیف عقلی رو چگونه انجام بدیم. احکام شرعی برای ما بیان میکنن که اون تکالیف عقلی رو چگونه انجام بده، چطوری شکر منعم کن، چطوری وظیفه عبودیت رو انجام بده. بعد از اینکه اینها به ما گفته میشه، ما نزدیک میشیم به طاعت عقل و دور میشیم از معصیت عقل. راه رو یاد میگیریم که چه کار کنیم. پس این احکام شرعی دارن ما رو نزدیک میکنن به طاعت و دور میکنن از معصیت. و چیزی که نزدیک کننده به طاعت و دور کننده از معصیت لطفه. پس این احکام شرعی الطافن، اما الطافن در احکام عقلیه، یعنی الطاف میشن که ما رو به اون احکام عقلیه نزدیک کنن، ما رو به طاعت اون احکام عقلیه نزدیک کنن و از معصیت اون احکام دور کنن. خب الان توجه کنید که چجوری ایشون وارد استدلال میشه. این مطلبی که من از خارج توضیح دادم ایشون هم توضیح میده، لازم است که اولا توضیح داده بشه بعد وارد استدلال میشیم. استدلال اینه: تکالیف سمعیه الطافن در تکالیف عقلیه. این یک مقدمه. مقدمه دوم: و لطف واجب است، پس بیان احکام سمعیه یعنی شرعیه واجب است. اما این وجوب وسط نیست، این بیان وجوب بیان تکالیف شرعی است. خب تکالیف شرعی رو کی بیان میکند؟ نبی. پس نبی می شود لازم. نبی رو کی می فرستد؟ خدا. پس فرستادن که همون بسطه می شود. ببینید، بیان احکام شرعی شد واجب، چون لطف شد نسبت به احکام عقلی. بیان احکام شرعی شد واجب. مبین نبیه و ارسال این نبی یعنی ارسال مبین، او همیشه واجب. از باب این که بالاخره مقدمه واجبه، این بیان تکالیف که واجبن مقدمه ای دارن، مقدمه شون همیشه واجب، پس بعثت میشه واجب. بعثت ما به این ترتیب واجب شدیم: اولا احکام شرعیه رو واجب کردیم چون الطاف بودن در احکام عقلیه، به کبرایی که میگفت هر لطفی واجبه ثابت شد که این لطف هم واجبه. اولا ثابت کردیم که این احکام واجبن، بیان احکام واجبه. ثانیاً رسیدیم به این که بعثت که مقدمه یه بیان احکام واجبه، پس ثبت که بعثت واجبه. المساله ثانیه فی وجوب البعثت. قال وهی یعنی بعثت واجبتون لاشتمالها علی اللطف، چون بعثت مشتمل بر لطف است در تکالیف عقلیه. توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی بعثت مشتمل بر احکام شرعی است که احکام شرعی لطف در تکالیف عقلی هستند. پس بعثت مشتمل بر لطف، یعنی مشتمل بر بیان تکالیف، بیان تکالیف لطفه، پس بعثت مشتمل بر لطفه. و چیزی که مشتمل بر لطف باشد واجب است، پس بعثت واجب است. اختلف الناس هنا، یعنی در وجوب بعثت. فقالت المعتزله ان البعثت واجبت، و قالت الاشعریه انها یعنی بعثت غیر واجبت. ما به اشعری حرف اشعری کار نداریم، حرفشون هم قبول نداریم. ما حرف معتزله رو قبول داریم که بعثت واجب میدونن و بر حرف اونها استدلال میکنیم. میخوام استدلال کنیم که بعثت واجب است. احتجت المعتزله به این که تکالیف سمعیه الطافن در تکالیف عقلیه. این صغرا. و لطف واجبون، این کبرا. نتیجه اینه که تکلیف و سمعی واجبون، نه بعثت واجبون. تکلیف سمعی واجبون. بعد میگیم تکلیف سمعی باید به وسیله نبی بیان شود و نبی هم باید بعثت پیدا کند. به این ترتیب بعثت را هم واجب میکنه. ولا تمکنو معرفتهو، یعنی لا تمکنو معرفت تکلیف سمعی الا من جهت النبی، سیکون وجود نبی واجب است. اگر بیان تکلیف سمعی واجب است، وجود مبین هم واجب است، یعنی وجود نبی هم واجب است. خب تا اینجا باید ثابت شد که وجود نبی واجب است. هنوز ما به مطلوب خودمون که وجود به سطح نرسیدیم، لذا باید دلیل دوباره هنوز ادامه بدیم. میگیم و وجود نبی نبی می شود با بعثت، پس بعثت واجب است. لأن ما لا یتم الواجب الا به فهو واجبون، چیزی که واجب به توسط او تمام می شود واجب است، یعنی مقدمه واجب واجبه. و این بعثت نبی مقدمه واجب است، اون تکلیف بیان تکالیف سمعی واجبه، بعثت نبی مقدمه واجب است. وقتی شیعی واجب شد مقدمش هم واجب میشه، پس بعثت نبی واجبه.
جمله
و لاتون که معرفت و معرفت نبی دلیلش چیه؟ دلیل به این به تنها
راه منحصر به همین چه راهی؟ چه راهی دیگه به نظر میرسه؟ خدا به همه انسان همونده که تو حیوانات میگه که قریبی قرار داده که خودش مرد علاوه بر عقل، خدا هم قریبی قرار داده در انسان که خودش بتونه. میخوام اینو علاوه عقلی چه دلیلی به این حس بریم؟
ببینید ما از لحاظ عقلی کار نداریم، ما همین وضع موجود رو نگاه میکنیم. در این وضع موجود انسان نمیتواند عالم به تکالیف سمعی بشه. حالا اگر خدا میخواد هر انسانی رو به صورت یک نبی بیافرینه که همین مثل نبی آگاه به تکالیف سمعی بشه، اون یه وضع دیگری بود، ولی حالا که نشده. تو این وضع موجود الان چه باید کرد؟ بله خدا میتونست یه جور دیگه بشر رو بیافرینه، اصلا ملائکه بیافرینه، ولی حالا این آفریده. تو این وضع موجودی که الان در جهان داریم، ما انسان‌ها به تکالیف سمعی دسترسی نداریم، چی باید برای ما تکالیف سمعی رو بیان کنه؟ فقط نبی دیگه. این که ایشون میگه لا تمکن و معرفت و الا من جهت نبی، توجه به این وضع موجود داره، نه اینکه اگر خدا نظام عالم رو به هم بزنه یه نظام دیگه ترک کنه، در اون نظام هم احتیاج به نبی هست. نه ممکنه تو اون نظام احتیاج به نبی نباشه، اما تو این نظامی که الان ما هستیم احتیاج به نبی هست. حالا چرا خدا این نظام آفرید، چرا نظام دیگر نیافرید؟ اون یه بحث دیگریست که باید ببینیم چرا این کار کرده. وقتی ثابت میکنیم در فلسفه و در کلام که این نظام نظام احسنه، دیگه چرا نمیگیم. اگر هم کسی چرا گفت، برای ثابت میکنیم که این نظام نظام احسنه و باید هم اینطوری آفریده بشه. خدا میتوانست انسان رو ملک کند، ولی اگر انسان رو ملک میکرد یه جایی دیگه اشکال پیدا میشد که این در فلسفه گفتم، این در مورد بحثش نیست، جای بحثش نیست رو عرض کنم. خدا میتوانست انسان رو ملک بیافریند، بر ملائکه آفریده دیگه، خب میتونست انسان رو ملائکه بیافرید. خب اگه این کار رو میکرد چی میشد؟ یکی از ممکنات به نام انسان که با لسان استعدادش تقاضای وجود میکرد وجود داده نمیشد، در حالی که او استعداد وجود داشت خدا بهش وجود نمیداد، همه انسانها رو ملک میکرد. خب انسان که استعداد وجود داشت، او چرا وجود نگرفت؟ نمیشه گفت از ناحیه انسان ایرادیست، چون تقاضای وجود میکرد، پس باید گفت از ناحیه خدا ایراده. یعنی باید بگیم خدا بخیل علیازه بگیر، او نداده. این ممکن نیست، ممکن نیست خدا یکی از حلقات وجود رو که استعداد وجود داره و درخواست وجود میکنه خدا بهش جواب مثبت نده، پس به ناچار باید انسان آفریده بشه. و انسان نباید ملک بشه، انسان باید انسان باشه، ملک هم باید ملک باشه. خدا هر چیزی رو به جای خودش آفریده، اگه میخواست انسانها رو ملک کنه میتونست، ولی جای انسان خالی میموند. اون وقت مشکل یعنی ایراد به خدا منصوب میشد نه به انسان. انسان تقاضاش رو داشت، از نظر اون مشکلی نبود، خدا تقاضا رو جواب نمیداد، در این محضور داره، باطل محاله. پس خلق نشدن انسان محاله، چون بخل خدا محاله، خلق نشدن انسان محاله. انسان باید خلق بشه، به این صورت هم خلق میشه، به این صورت خلق میشه که همینی که هست. میگید که نبی خلق بشه، همه نبی خلق بشن، خب بازم همین اشکال هست، انسان های متوسط چی میشن؟ اونا باید خلق بشن. بالاخره هیچ یک از حلقات امکانی نباید خالی بمونه، همه باید پر بشن، مگه خودشون امکان نداشته باشن؟ اونجایی که امکان نیست خدا افاضه وجود نمی کنه. اون به خاطر اینکه این قابلیت نداره بگیره، ولی اونجایی که امکان هست خدا نمیشه افاضه وجود نکنه و مشکل از ناهی خودش میشه، اون وقت فیاض نمیشه، چون فیاض افاضه وجود میکنه. این اشکالات البته من مختصر اشاره کردم، اشکالات در جای خودش حل شده. نمیشه انسان خلق نشه، نمیشه این نظام یه نظام دیگه بشه، همین نظامی که هست باید باشه و همین نظامی که هست ما داریم توجیهش میکنیم. همه انسان ها قدرت گرفتن احکام سمیه رو از خدا مستقیما ندارن، پس باید نبیی براشون بیان کنه. خب همه دلیل، همه دلیل تمام شد، منطق ما مقدمه اولی که گفتیم از تکالیف و سمعیه الطافون فل تکالیف العقلیه، اینو اثبات نکردیم، اینو به عنوان یه مقدمه گفتیم، بعد کبرا رو به زمینه شدیم، نتیجه گرفتیم و پیش رفتیم تا به مطلوبون رسیدیم، اما این مقدمه اول اثبات نشد. مقدمه اول باید اثبات نشد، حالا برمیگردن مقدمه اول اثبات میکنن به همون بیانی که از خارج عرض کردن. این اثبات چیم از خارج گفتن که الطاف که تکالیف شرعیه، الطاف هم در تکالیف عقلیه و الطاف واجبن، پس تکالیف شرعیه واجبن، که مطلب دو مرتبه داره تکرار میشه، منتها به خاطر اینکه مقدمه اول دلیل اثبات نشده بود حالا میخواد اثبات بشه. و استدلو همین معتزله بر اینکه تکلیف سمعی لطف است در عقلی، استدلال کردن به اینکه لطف است در تکلیف عقلی، یعنی مقرب است به طاعت تکلیف عقلی و مبعد است از معصیت تکلیف عقلی. این مقرب بودن و مبعد بودن رو الان داریم توضیح میگیم، برای این داریم استدلال میکنیم. استدلال کرده معتزله برای این که تکلیف سمعی لطف است در تکلیف عقلی، استدلال کرده به این که انسان اگر مواظب باشد بر فعل واجبات سمعیه و ترک مناهی شرعیه، این اگر کارهایی رو که شریعت گفته ترک بکن ترک بکنه، اونهایی رو که گفته انجام بده انجام بده، به تعبیر دیگه تکالیف سمعیه رو امتثال کنه. اگر انسانی تکالیف سمعیه رو امتثال کرد و مواظبت کرد در امتثال، کان من فعل الواجبات العقلیه و الانتهاء عن المناهی العقلیه اقرب. اون من فعل متعلق به اقربه که جلوتر از اقرب آمده و بارها عرض شده که کلمه قرب در لغت عرب با من متعدی میشه، در فارسی با به متعدی میشه، میگیم این شی قریبه به چیز، نزدیکه به چیز، ولی در عربی به جای به میگیم من. اقرب من فعل الواجبات در فارسی به معنا میشه، اینطور معنا میشه. اگر کسی بر در امتثال تکالیف سمعیه مواظبت کند، این شخص به فعل واجبات عقلیه و ترک مناهی عقلیه نزدیک تر است، یعنی با انجام تکالیف شرعیه به امتثال تکالیف عقلیه نزدیک تر میشه، پس احکام شرعیه مقربند، اگر مقربند لطفند. میخوام استدلال کنیم بر لطف بودنشون دیگه، گفتن مقدمه اولی میخوام اثبات کنیم، مقدمه اول میگه تکالیف شرعی الطاف هم، میخوام الطاف بودنشون ثابت کنیم، کافیست که ثابت کنیم مقرب بودنشون رو، ما مقرب هم هستن. از چیلیم اگر کسی بر تکالیف شرعی، بر امتثال تکالیف شرعی امتثال کند، او به اطاعت عقل نزدیک تر میشود، پس امتثال تکالیف شرعی میشود مقرب او به طاعت عقلی، و چون چنینن میشون لطف نسبت به احکام عقلی، همونی که از خارج قبلا بیان کردم. و هازا بل کان من فعل الواجبات العقلیه اقرب، یعنی به فعل واجبات عقلیه نزدیکتر میشه، و به انتهاء عن المناهی العقلیه، انتهاء یعنی پرهیز کردن، پرهیز کردن از مناهی عقلیه، یعنی ترک کردن مناهی عقلیه، اون جایی رو که عقل نهی میکنه این ترک میکنه، اون جایی که عقل حکم میکنه انجام بده انجام میده. پس وقتی انسان تکالیف شرعیه رو انجام داد، به امتثال حکم عقلی نزدیک میشه. و هذا معلوم به ضروره لکل عاقل، هر عاقلی اینو میفهمه. خب پس احکام شرعیه الطافت، این صغرا. دو مرتبه میگیم قد بیان نافی ما تقدم ان اللطف واجبان، این کبراست. نتیجه میگیریم پس تکالیف شرعیه واجبان که قبلا نتیجه گرفتیم. بعد ادامه میدیم میگیم تکالیف شرعیه رو نبی باید بیان کند، نتیجه میگیریم پس وجود نبی واجبه، یعنی بعثت واجبه. که توجه کردیم این ایشون دو مرتبه آمد صغرا رو اثبات کرد، بعد که صغرا رو اثبات کرد کبرایی رو که قبلا زمینه کرده بود زمینه کرد، ولی چون دید داره تکرار میشه دیگه قطع کرد، بقیهش رو نگفت، بقیهش هم تکرار میشه. اگر لطف واجب است پس تکلیف شرعی واجب است، اگر تکلیف شرعی واجب است پس وجود مبین این تکلیف هم واجب است که نبی باشد، فسبت که بعثت واجب است و هو المطلوب.